بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 266 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 116 مورخه 11/3/77. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما دلالتها فالظاهر ان الضرر هو ما يقابل النافع من النقص في النفس او الطرف او العرض او المال تقابل العدم و الملكه. بحث در بررسی قاعده لا ضرر بود. عرض شد که چهار مرحله بحث در رابطه با این قاعده وجود دارد. مرحله اول بحث سندی بود که دیروز ذکر شد. مرحله دوم بحث در دلالت حدیث لا ضرر می باشد. در بحث دلالت حدیث چهار نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کند. نکته اول این است که کلمه ضرر رو معنا می کند. می فرمایند ضرر مصدر است از ثلاثی مجرد و ضرر در مقابل نفع به کار میره و تقابل بین نفع و ضرر تقابل عدم و ملکه است. به این معنا که نفع در لغت یعنی زیادی. مثلا اگر کسی سرمایه‌اش 1 تومنه، آخر سال این سرمایه 1.5 بشه، میگن این آقا نفع برده است، پولش زیاد شده. در مقابل
مضل نافع ضرر به کار میره، ضرر معنای عدمی داره، یعنی عدم و نفع به این معنا که در موردی که انسان چنین محاسبه کرده که نفعی ببره، شأن اینه که منفعت داشته باشه، اگر نقصی در اون مورد وارد شد بهش میگن ضرر. مثلا اگر سرمایه کسی از 1000 تبدیل به 800 شد میگن ضرر کرده فلان. و خلاصه این که به هر نقصی که بر انسان وارد بشه، چه نقص در مال باشه، چه نقص در عرض و آبرو باشه، چه نقص در جان باشه، ضرر بر او اطلاق میشه. این یک نکته. نکته دوم، معنای کلمه ضرار است که در حدیث آمده بود، لا ضرر ولا ضرار. ضرار یعنی چه؟ ضرار مصدر ثلاثی مزید است از باب مفاعله، در این که معنای ضرار چیست؟ حداقل سه احتماله، یا بگید سه قوله. قول اول این است که ضرار به همان معنای ضرر است و در این جمله برای تأکید ذکر شده، یعنی گویا پیامبر دو بار فرموده است لا ضرر لا ضرر فی الاسلام. قول دوم که منسوب است به دو نفر از علمای علم لغت، ابو عبیده و ازهری، این دو نفر گفتند اصل در باب مفاعله این است که بین الاثنین باشه، ضرب یا یعنی زدن، مزاربه یعنی زد و خورد، دو نفر با هم کتک کاری کردن. زرار هم مصدر باب مفاعله است به معنای ضرر طرفینی می باشد. دو نفر به یک دیگر ضرر بزن، اینم قول دوم. قول سوم این است که ضرر یعنی جزاء بر ضرر. کسی به زید ضرر زده، اگه زید خواست تلافی کنه مقابله به مثل کنه، به این عمل زید میگن ضرر. مرحوم آخوند میفرماید قول دوم و سوم باطل است. ضرر به معنای ضرر است و برای تأکید آورده شده، اما قول دوم باطل است. ضرر به معنای ضرر طرفینی نیست، به خاطر دو دلیل. اولا در روایت حزا که دیروز خوندیم، پیامبر به ثمره فرمودند انت رجلون مزار، مزار مثل زرار از باب مفاعله است، اسم فاعل باب مفاعله است. اگه بین الاثنین باشه معناش اینه که ثمره به مرد انصاری داشته ضرر میزده، مرد انصاری هم به ثمره، در حالی که مرد انصاری به ثمره ضرری نمیزده. پس کلمه مزار به معنای ثلاثی مجرده، یعنی ضرر زننده. ضرار هم به معنای ثلاثی مجرد می باشد. دلیل دوم، ابن عسیر در کتاب نهایه که کتاب لغت نقل کرده که در باب ضرر صيغه مفاعله به معنای ثلاثی مجرده، پس بنابراین ضرار به معنای ضرر است. اینجا ما اضافه میکنیم حضرت امام در رساله لا ضررشون میفرمایند من روایات و آیات قرآن رو بررسی کردم، در هیچ روایت یا آیه قرآنی با به مفاعله از ضرر یعنی مضار ضرار و امثال ذلک به معنای ضرر طرفینی اصلا استعمال نشده، بلکه به معنای ضرر از یه طرف به کار رفته. مثلا میگیم دینون مضار، آیه قرآن داریم یعنی دین ضرری به معنای باب مفاعله نیست. مسجدن ضرارا در سوره توبه به معنای ضرر از یک طرفه نه ضرر طرفه. پس نتیجه این شد ضرار به معنای ضرر طرفینی نمی باشد. و اما قول سوم که می گفت ضرار به معنای جزاء بر ضرر است، مرحوم آخوند می فرمایند این معنا در باب مفاعله معهود نیست و احدی از علمای علم لغت همچه ادعایی نکرده است. پس قول سوم ادعای بلا دلیل است، لذا به نظر مرحوم آخوند ضرار به معنای ضرر هست که برای تأکید آورده شده است. مبالغه، تأکید، ما خیلی جاها داریم، در موارد زیادی داریم به خاطر اهمیت مطلب تأکید به کار می‌برن. اینجا هم پیامبر به خاطر اهمیت مطلب تأکید به کار می‌برن. قول سوم نهایه ابن عسیر جلد چهارم رو نگاه کنید، فقط نقل می‌کنه که از ضرار، از یکی از اهل لغت ضرار به معنای جزاء بر ضرر است بدون دلیل، بدون هیچ ادعایی و نکته خاصی هم به عنوان دلیل نه من دیدم و نه کسی هم در بین این رساله های ناظره و بحث های که آقایین دارن متعرض شده. علمای علم لغت هم در معنای باب مفاعله که گاهی 11 معنا برای باب مفاعله در علم صرف شرح شافیه مرحوم رضی نقل میکنه، جزاء بر فعل هیچ کس در معنای باب مفاعله به کار نبرده است. و اما دلالتها، اما دلالت روایت لا ضرر و لا ضرار فی اسلام، اینجا دقت کنید در بحث لا ضرر ما مطالب بسیار مهم می داریم غیر از اون چی که مرحوم آخوند ذکر می کنن. ما فعلا مطالب مرحوم آخوند رو می خونیم و الا نقد و انتقاد و نقادی حرفای مرحوم آخوند جایگاه مهم می داره، بحثم بسیار مهمه در سر در ساسر فقه ثمره داره. لذا ما فعلا حرفای مرحوم آخوند رو داریم میخونیم، میخوان که حرفا رو به کرسی بنشانیم به شکلی، به الا در بسیاری از حرفا مناقشه وجود داره. و اما دلالتها، اما دلالت روایت لا ضرر، فالظاهر ان الضرر هو ما يقابل النفع، ظاهر این است که ضرر در مقابل نفع حساب می شود. که همینجا بحث از ضرر مصدر نیست، اسم مصدر در مقابل منفعت است نه در مقابل نفع، از نظر معنا هم تفاوت پیدا می کنه. حالا ضرر چیزی است که در مقابل نفع است و اون ضرر بیان از نقص در نفس، اگر کسی در نفسش به جانش نقصی وارد بشه ضرر درش اطلاق میشه، یا نقص در طرف یعنی عضوی از اعضای بدنش دستش قطع بشه میگن بهش ضرر مهمی وارد شده، عدل عرض آبروش برده بشه میگن بهش ضرر زدن، فلانی رو منکوب کردن عرض آبروش رو بردن، عدل مال یا نقص در مال رو ضرر میگن. ضرر در مقابل نفع است، تقابل العدم والملكه، به نحو تقابل عدم و ملکه. خب بارها گفتیم دیگه اینجا نیازی به توضیح نبود، در منطق و فلسفه خوندید چهار قسم تقابل داریم: تضاد، تناقض، سلب و ایجاب، تزاید، عدم و از کنم ملکه. مرحوم آخوند نظرشون اینه که بین ضرر و نفع تقابل عدم و از کنم ملکه است، که ملکه میشه نفع، عدم و نفع میشه ضرر، در جایی که من شأن نفع، در جایی که از شأنش این بوده که نفعی بده نفع نداده بلکه نقصی وارد شده، اونجا رو میگه ضرر. این معنای ضرر به تعبیر مرحوم آخوند. باز اینجا هم ممکنه اشکال بشه که عدم و ملکه در جایی که واسطه نباشه. انسانی که ممکنه بصیر باشه اگه چشم نداشته باشه بهش میگن اعما، بین اعما و بین بصیر واسطه نیست، انسان یا اعماست و یا از برم بصیره، ولی بین نفع و ضرر واسطه هستش. کسی ممکنه آخر سال نه نفع ببره، سرمایهش 1,000,000 تومانه، نه نفع ببره و نه ضرر کنه، اینجا نه نفع برش صادقه و نه ضرر صادقه. پس بنابراین تقابل عدم و ملکه این که مرحوم آخوند اینجا اشاره کردن ممکنه خدشه بشه درش. نه 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 یعنی زیاده دیگه. بله، کما ان الازهر ان یکون الزرار بمعنی الزرر. نکته دوم، چنانچه ازهر این است که زرار به معنای زرر است، جی افیهی تأکیدن آورده شده این زرار برای تأکید، کما یشهد و بیهی، دو تا دلیل ذکر می کنن به عنوان شاهد، چنانچه شاهد این مطلب که ضرار به معنای ضرره، اطلاق المزار علی ثمره، مزار اسم فاعل از همین باب مفاعله و از باب ضراره. در روایت حزا پیغمبر به ثمره فرمودن و ما اراک یا ثمره الا مزار را، اگر مزار به معنای طرفینی باشه لازمش اینه که ثمره به انصاری ضرر زده، انصاری هم به ثمره ضرر میزده، و حال این که نه، اینجا ضرر طرفینی نبوده. پس مضار به معنای اسم فاعل ثلاثی مجرده، ضرار هم که مصدره به معنای مصدر ثلاثی مجرده. کما یشهد به اطلاق مضار در ثمره. شاهد دوم، و حکی عن نهایت، از نهایه ابن عسیر هم حکایت شده که ذره و اذره و ذره به معنا ذره و اذره و ذره، باب ثلاثی مجرد و باب افعال و باب مفاعلش به یک معناست. پس بنابراین ضرار به معنای ضرره. خیر، مضارب معناش همینه، مضارب معناش اینه، یعنی از کنم کتک زننده، یعنی هم خورده و هم زده. نه، فرق بین ضارب و مضارب همینه. مضارب یعنی کتک زننده، ضارب یعنی زننده، مضارب یعنی کتک زننده. کتک زننده معناش چیه؟ در بطن این معنا خوابیده، یعنی طرف هم کتک زده و هم کتک خورده. این که بلا شک و شبهه هست، علمای صرف هم این رو میگن در تمام سیاق باب مفاعله همین معنا جاریه. البته این رو بعضی از محققین قبول ندارن، خواستید مراجعه کنید، نهایت و درایه مرحومش محمد حسین اصفهانی مرحوم کمپانی جلد سوم صفحه 317 مراجعه میکنید، مرحوم عاشق مفصل این بحث رو از علمای سر نقل میکنن و ردش میکنن با ادله ای که دیگه جای ذکرش اینجا نیستش. نه بحث اینه که هنوز درخت قطع نشده، پیغمبر دارن به سموره میگن آی سموره برو ازش اجازه بگیر، میگه من این کار نمی کنم. هنوز درخت قطع نشده، پیغمبر میفرماین و ما اراک یا سموره الا مزار را، من میبینم که تو مزاری، هنوز که انصاری ضرری وارد نکرد، هنوز خبری نیست. پس اگر مزار بین الاثنین باشه، باید تا اون لحظه انصاری هم ضررهایی به سموره وارد کرده باشه، با این که چنین نیست. بعد از قلعه درخت نیست و قبل از قلعه درخته. یعنی چی منظور؟ خیلی و هنوز که ضرری نبوده که، نه به اعتبار آینده که نمیشه مشتق رو به کار ببره پیغمبر، به اعتبار آینده که میشه در آینده ممکنه انصاریم به او ضرری بزنه با دستور پیغمبر، لذا پیغمبر بفهمد با حکم آینده انصاریم به تو ضرر زده، همچه ضرری همچه معنایی نمیشه. کما یشهد بهی اطلاق المزار علی سموره و حکیه عن نهایته، از کتاب نهایه ابن عثیر هم حکایت شده که ضرار به معنای ضرره. لا فعل الاثنین، قول دوم باطله، نه این که ضرار به معنای فعل الاثنینی باشد، وین کان هو الاصل فی باب المفاعله، ولو این فعل الاثنین اصل در باب مفاعله است ولی در اینجا به معنای فعل الاثنین نیست، به خاطر اون دو دلیلی که ذکر شد، ولل جزاء علی الضرر، معنای ضرار به معنای جزاء بر ضرر هم نیست. چرا؟ لعدم تعاهده من باب المفاعله، به خاطر عدم معهود بودن این جزاء بر ضرر از باب مفاعله. احدی از علمای صرف و علمای لغت و محققین از معانی باب مفاعله جزاء بر ضرر رو، جزاء بر فعل رو نیاورده. پس این ادعای بلا دلیله و بالجمله لم یثبت له معنا آخر غیر الضرر، و بالجمله ثابت نیست برای ضرار معنای دیگری غیر از ضرر. کما ان الظاهر ان یکون لا لنفی الحقیقته. این معنای مجازی ضرره، معنای حقیقی ضرر نقص در شیعه، و اگر 100,000 تومن آخر سال نقص پیدا نکنه بهش ضرر گفته نمی شود. او معنای دیگریست، اونا معنای اصطلاحیست. و الا ما باشیم، خب مفسرین گفتن و الا ما باشیم و معنای عرفی ضرر چنانچه لغویین و دیگران هم میگن، اگر کسی سر سال نفعی نبرده نمیگن ضرر کرده، میگن نفعی نبرده. پس این واسطه لامحاله بود. بله؟ و حرف آخریست دیگه، نسبت به این مالی آقا ضرر کرده یا نه؟ ضرر نکرده، چون اصل سرمایش به حال خودش باقیه، چون ضرر نکرده پس بنابراین موردی داریم ما که نه نفع صدق میکنه و نه ضرر. لذا عرفن دیگه مثلا عرفیه، شما از طرف بپرسید میگه آقا حساب سال میکردم، من حساب کردم آخر سال سرمایه مو حساب کردم، دست نخورده سرمایه، نه ضرر کردم و نه نفع بردم. این دیگه روشن بسیار. حالا از نسب پس چیه بین ضرر و نه خود فکرش بکنید شما. اگر عدم و ملکه نیست که او حقیقتا نیست، ببینید از سایر نسب بین ضرر و نه چیه پس. دقت کنید. نکته سوم، خب شما با بله مرحوم شریعت اصفهانی هماهنگ شدید ولی ما قبول نداریم این حرفه. دقت کنید. نکته سوم در بحث دلالت روایت، توضیح معنای ترکیبی این جمله است، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این جمله یعنی چه؟ قبل از توضیح این مطلب دو نکته رو باید به عنوان مقدمه اشاره کنم. مقدمه اول، علمای علم نحو میگن لای نفی جنس برای نفی حقیقت و نفی طبیعت و نفی جنس است. نهایت گاهی نفی طبیعت است حقیقتاً و واقعاً، مثل این که میگید لا رجل فی الدار، هیچ مردی در خانه نیست. گاهی لا نفی جنس طبیعت رو نفی می کند، نه حقیقتا بلکه ادعاءً، به این معنا متکلم می بینه این طبیعت ظاهرا هست ولی اثری از آثار مهم این طبیعت وجود نداره، لذا ادعاءً میاد این طبیعت رو نفی میکنه. مثل این که حضرت امیر بعد از این که مردم بصره رو هرچه به جنگ فرا میخوان آنها بهانه می آوردن، زمستون می گفتن هوا سرد، تابستان می گفتن فصل جمع‌آوری میوه است، از شجاعت و شهامت در بین آنها خبری نبود، حضرت به آنها خطاب کردن یا اشباح الرجال و لا رجال. این طبیعت رجل رو از مردم بصره نفی کردن ولی ادعاءً، یعنی چون این مردم خصوصیات و آثار مردانگی رو ندارن لذا لارجالن، مرد نیست. پس خلاصه این مقدمه این شد لای نفی جنس طبیعت رو نفی میکنه، گاهی حقیقتاً و گاهی ادعاءً. مقدمه دوم، در معانی بیان خونده ایم مجاز در دو قسم است، مجاز در کلمه داریم که یک کلمه رو در غیر از معنای حقیقی استعمال میکنی. جاءنی اسدون، مراد رجل شجاع، میگن مجاز در کلمه. قسم دوم مجاز در تقدیر است، کلمه ای رو در تقدیر میگیریم، مثل وسأل القریه که کلمه اهل رو در تقدیر میگیریم. میدانید مجاز چه مجاز در کلمه و چه مجاز در تقدیر؟ همیشه قرینه میخواد. بدون قرینه ما کلام رو نمیتونیم حمل کنیم بر معنای مجازه. خب این دو تا مقدمه. بعد از این دو مقدمه عرض میکنیم در تفسیر این جمله لا ضرر و لا ضرار در حدود 7 قول بین علما وجود دارد که مرحوم آخوند 4 قول رو نقل می کنند. قول اول و سوم رو باطل می دانند و قول چهارم رو می پذیرند. قول اول از شیخ انصاری است در کتاب رسائل، فرموده است لا ضرر بالاسلام، دیگه به لا ضررش کاری نداریم فعلا. معناش اینه، یعنی هیچ حکم ضرری در اسلام وجود نداره. حالا این معنا یا به نحو مجاز در کلمه است، یعنی ضرر رو به معنای حکم ضرری گرفته است شیخ انصاری، یا به نحو مجاز در تقدیر است، یعنی کلمه حکم در تقدیر گرفته شد. لا حکم ضرری فی الاسلام. این یک قول. قول دوم فاضل تونی هست در وافیه صفحه 79، ایشون می فرماید لا ضرر فی الاسلام معناش اینه، یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام نداریم، یعنی ضرری که جبران نشود در دین اسلام نیست. اسلام هر ضرری رو به نحوی جبران میکنه. باز اینجا هم که این صفت مطرح شد، ضرر غیر متدارک یا به نحو مجاز در کلمه است، ضرر یعنی ضرر غیر متدارک یا به نحو مجاز در تقدیر است، یعنی کلمه غیر متدارک رو ما در تقدیر بگیریم. اینم قول دوم. قول سوم از مرحوم میر فتاح است، صاحب کتاب عناوین الاصول، تنها در یک جای کل کفایه مرحوم آخون از ایشون قولی رو نقل میکنه، مطلبی رو میاره از ابتدا تا انتهای کفایه، اونم فقط همینجاست. ایشون فرموده است لا ضرر فی الاسلام جمله خبریه در مقام انشاء، معناش این است که هیچ مسلمانی به دیگری نباید ضرر بزنه و ضرر رسوندن به دیگری حرام است، که در حقیقت طبق این قول لا در ظاهر نافیه است ولی در واقع لای ناهیه می باشد. این هم قول سوم، که همین قول رو از علمای متأخر مرحوم شریعت اصفهانی در رساله لا ضررشون قبول فرمودن. خب این سه قول دیگه، حالا شما هم خسته شدید، قول چهارم که قول خود مرحوم آخونده، فردا ذکر میکنیم و رد این سه قول رو هم فردا انشاءالله متعرض خواهیم شد. بحث لازرم چون بحث مفیدیست، واقعا دقت داشته باشید که مسائل کاملا روشن بشه. همینجا به مناسبت عرض کنم که دیگه ما فرصتی نیست به تبیین جاش، هم اینجا نیست، جاش در بحث خارجه. حضرت امام امت در رساله لا ضرر خودشون نظیر قول سوم رو انتخاب میکنن، لای نافیه رو به معنای جمله خبریه در مقام انشاء میگیرن و یه مبنای جدیدی رو اینجا مطرح میکنن که غیر از حضرت امام کسی این مبنا رو مطرح نکرده و از این مبنا هم در سرتاسر فقه امام استفاده میکنن. یکی از مبانی ریشه‌ای نظریات حضرت امام است. میفرمایند اینجا پیغمبر این حکمش حکم سلطانیه است و پیغمبر سه تا حکم، سه نحوه تصدی شؤون برای خودش داره. یکی همین احکام سلطانیه است که این لازرر رو تعبیر به حکم سلطانی ازش میکنن، نحو ما معید ولایت فقیه میگیرن حضرت امام همین حدیث رو، تعبیری هم دارن میفرمان این تعبیر و این بیان ما رو لم یعهد، قبل از ما کسی این بیان رو نداره، مرحوم آقا مصطفی هم بعد از امام تو از برن تحریر الاصولشون همین مبنا رو زیاد تروبال میدن و در موارد زیادی از این مبنا استفاده میکنن که یکی از مبانی فکری زیربنایی اصولی حضرت امام حساب میشه که حالا در جای خودش نقد داره، بررسی داره، به نظر ما یه جایش باید یه دستکاریایی بشه، روش مقدار صحبت بشه، چون مبنا مبنای مهمی هست. فقط عرض کردم اگر فرصت کردید رساله لازرر امام که کتاب الرسائل دارن حضرت امام، چند تا رساله در کنار هم گرده هم آمده و با قلم خود حضرت امام هم هست، اولین رساله رساله لازرر هست، اونجا نظر امام رو در این زمینه خودتون ببینید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.